بسم الله الرحمن الرحیم. در سبدات الحکمه استاد امینی نژاد، جلسه 91، 17 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل پنجم رسیده بودیم به تبیین وجه ضبط اقسام تقابل. تقابل که همون غیریت ذاتیه باشه، بنابر نگاه مشهور اهل منطق و حکمت چهار قسمه. وجه ضبطی که الان در بدایه طول حکمت مطرح شده به این سبت بود که متقابلین، یعنی اونایی که طرفین تقابل هستن، یا هر دو وجودی هن یا اینگونه نیستن. اگر هر دو وجودی باشن یا تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگریه، یعنی با هم فهم میشن. این جمله رو توجه بکنید، تعقل یکی متوقف بر دیگریه، یعنی با هم تعقل میشن. اگر اینجور میفرمودن در کتاب ها بهتر بود، یعنی برخی از اشکالات و شبهات تو ذهن شکل نمی گرفت. یعنی با هم تعقل میشن. چنانچه عرض کردیم که در این فضا به لحاظ تحقق هم با هم متحققن، یا با هم نیستن یا با هم هستن، چنانچه در صفحه بعد مطرح خواهد شد. اگر اینجور باشه، این متقابلین متضاعفین هستن و تقابل تضایفی بینشون حاکمه. اما اگر این دو امر وجودی اینگونه نباشند، اینگونه نباشند یعنی چی؟ یعنی تعقلشون وابسته به یک دیگر نباشه، تحققشون وابسته به یک دیگر نباشه، ولی هر دو وجودی باشند و تقابل داشته باشند و قابل اجتماع بر در یک موضوع نباشند، در یک محل نباشند، در اون صورت متضادین خواهند بود، یعنی تقابل تضادی بینشون حاکمه. اون تضایف رو ایشون مثال داد به چی؟ به بالایی و پایینی. این متضادین رو مثال میزنه به سفیدی و سیاهی. سفیدی و سیاهی دو امر وجودی هستن که تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری نیست. اینجوری نیست که حتما باید با هم تعقل بشن، نه، میشه یه طرف تعقل بشه یه طرف دیگه تعقل نشه. خب چون این موردی رو ما میگیم تقابل تضادی، متضادین. خب یا اینکه اساساً طرفین تقابل وجودی نیستن. وجودی نباشن دو حالت دارن، یا هر دو عدمی هن یا یکی وجودی و یکی عدمی. اگه هر دو عدمی باشن، که منظور از عدمی در اینجا یعنی معدوم، توجه کردید، هر دو به این سبکی باشن، یعنی هر دو هیچ باشن، در این صورت اساساً تقابلی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون هیچ میزی بین اعدام از اون جهت که اعدام هستش وجود نداره. اعدام از اون جهت که اعدام هستن هیچ میزی ندارن. اگه بحث عدم مضاف میاد، عدم مضاف یا تو بحث عدم ملکه میاد یا تو عدم تناقضی میاد، میره تو شقوق بعدی، توجه کردید. بس بنابراین اعدام از اون جهت که میزی بینشون نیست، بنابراین تقابلی هم بینشون نیست. چون تقابل فرع بر در واقع تغایر و تمیز و ایناست، و تغایر و تمیز هم فرع بر ثبوته. خب حقیقتی که عدم باشه هیچ گونه ثبوتی نداره. ثبوت که نداشت تمایز نداره، تمایز که نداشت تغایر نخواهد داشت دیگه. تقابل و اقسام تقابل هم درش مطرح است. میریم اون جایی رو که یکی وجودی و یکی عدمی باشه. اگه در جایی یکی وجودی یکی عدمی باشه، اینجا تقابل هست. منتها دو جور تقابل شکل میگیره. یا تقابل به شکل عدم و ملکه است، این در جایی است که یک موضوعی دارید که قابلیت پذیرش یکی از طرفین در او وجود داره، این میشه عدم و ملکه. یا نه، این طرفینی که یکی وجودی و یکی عدمیه، موضوع این چنینی با این توضیحی گفتیم راجب اونها تصور نداره، که در این صورت میشه تقابل تناقضی. مثال ها رو میزنیم و توضیح میدیم. و علی الثانی یعنی چی؟ یعنی طرفین وجودی نباشند. یادتون هستش که گفتیم اما یکونا وجودیین اولا، اون وجودیین رو در دو شق بررسی کردیم، یعنی دو شقداش که بررسی کردیم، الان این اولا رو میخوایم توضیح بدیم. علسانی به اون اولا اشاره داره و علسانی یکون و احدهما وجودیان والآخر عدمی، یا یکیش وجودی باید باشه یکی عدمی. چرا؟ از لا تقابل بین عدمیین. اون سبکی که توضیح دادیم متوجه داشته باشید همون رو میخواد برسونه ها. یعنی اگر هر دو طرف وجودی نباشد دو حالت داره، یا هر دو طرف عدمیه یا نه اینجوری نیست، یعنی یک طرف وجودی یک طرف عدمی. اگر هر دو طرف عدمی باشه تقابل بینشون نیست، پس حتما دیگه از بحث ما خارج خواهد شد، پس حتما یه طرف وجودی یه طرف عدمی. لذا ایشون فرمود و علسانی یکون و احداما وجودی هم والآخر و عدمی، یا یکیش وجودی دیگری عدمیه. چرا؟ چون اون فرض دیگری که بدون به ذهن میرسه باطله، این از منظر بحث ما باطله. از لا تقابل بین عدمیین، منظور از عدمیین این ما رو گول نزنه ها، منظور از اینه بین عدمینه، منظور از عدمی در اینجا همون عدمینه. چون از اول خود این ساختار بحث به این سبک شکل گرفته، این بحث هم یه بحثی است که در فضای تاریخی فلسفه شکل گرفته. اون دقتایی که شما بخواید بکنید بین عدم و عدمی و معدوم و این حرفا مد نظر نیستش، توجه کردید؟ منظور از عدمی یعنی نمون عدمه اینه. میفهمات؟ از لا تقابل بین عدمین عدمیین، یعنی بین عدمین، بین دو تا عدم، یعنی این ورم عدم باشه اون ورم عدم باشه، اینم هیچ باشه اونم هیچ باشه، خب تقابلی نخواهد بود دیگه. استدلالش نگفته. مثلا حاجی سبزواری در جلد 2 شرح منظومه صفحه 400 تو پاورقی این بیان را آورده، از لا میزه فل اعدام، چون بین اعدام میز نیست. این بحثی بود که قبلا ها این رو داشتیم. بعد خود حاجی سبزواری در همین آدرسی که عرض کردیم یک اشکال مطرح کرده، گفته مثلا عدم و عدم العدم، دقت کنید، مثلا اما و لا اما، خب اینا آدم احساس تقابل درشون میکنه، اینا تقابل تناقضی دارن، در حالی که هر دو طرف مثلا بدون آدم فکر میکنه که عدمه، عدمیه، عدم و عدم عدم، یا اما و لا اما. دقت کنید، نه بسر و اما، نه که عدم و ملکه بشه، اما و لا اما. ایشون میفرماد اگر خوب دقت بکنیم این بر میگرده به تقابل تناقضی، یعنی یه طرف وجودیه یک طرف عدمیه، چون عدم العدم حقیقتا وجوده، وجودیه، چنانچه لا اما حقیقتا وجودیه. درسته در ظاهر آدم فکر میکنه هر دو طرف عدمیه، ولی واقعا هر دو طرف عدمی نیست، یک طرف عدمی یک طرف وجودیه. ولذا در مثلا به حسب موارد، اینجا البته به تناقض برمیگرده، ولی به حسب موارد باید سنجید یا جزء عدم و ملکه هستش یا جزء عدم تناقضی خواهد بود، جزء متناقض این خواهد بود. تو همون متن داره و اما مثل العدم و عدم العدم و الاما و لا اما و یرجع الی الثانی، منظور از ثانی یعنی یک طرف وجودی یک طرف عدمیه، به حسب عبارتی که در شرح منظومه آمده به آدرسی که دادیم. پس اگر هر دو عدمی باشین هر دو عدم باشی اصلا تقابل اتفاق نمیافته. و این اذن، و این اذن یعنی چی؟ حالا که یک طرف وجودی یک طرف عدمیه، برگردید به اون عبارت و علسانی یکون و احداما وجودیان و الاخر و عدمی، یا به اون برگردید. و این اذن حالا که یکی وجودی و یکی عدمیه از دو حال بیرون نیست. اما این یکونه هناک موضوع قابل لکل منهما، یا یک موضوعی دارید که شأنیت، این کلمه شأنیت رو خیلی باید توجه کنیم، شأنیت داشتن طرف الف یا طرف ب درش وجود داره. اگر اینجوری باشه شما میگید عدم و ملکه، یه فصل اختصاص داده به این، بخشی از توضیحات و ریزیکاری و اینا تو اون فصلش میاد بعدن، این فقط یک معرفی اجمالی برای تبیین وجه ضبطه. اما یکون هناک موضوع، یعنی یک موضوع شما دارید که قابل لکل من هما، قابلیت داشتن هر یک از طرفین رو داره. مثل چی؟ کل اما و البصر. الان شما اما و بصر رو راجع به انسان به کار میبرید، میگید انسان قابلیت داشتن بصر داره، قابلیت داشتن اما هم داره، یعنی قابلیت داشتن بصر و نداشتن بصر هر دوتا رو داره. مثلا تا به محض اینکه بحث انسان پیش اومد، خب این نکته هستش آیا کور است یا بیناست، معنا داره. و راجب یک سنگ، مثلا راجب یک سنگ وقتی آدم مطالعه میکنه نمیتونه بگه آیا کور است یا بینا است، اصلا این موضوع موضوع قابل طرفین نیستش. کل اما و البصر و یسما تقابل هما تقابل العدم و الملکه، تقابل این دوتا رو میگن تقابل عدم و ملکه. ملکه بلازم اون جنبه ثبوتیه، یعنی ملکه یعنی یک چیزی که دارایی، ملکه یعنی دارایی، یعنی به جنبه وجودی اشاره داره. عدم ملکه در واقع نفی اون ملکه، اما از موضوعی که شأنیت داشتن اون ملکه رو داره، نفی الملکه ان موضوعی که فی شأنه ان یتصف به هذه الملکه، مثلا درسته عربی که بشه کمی علمی تر نشون میده. بله استاد داشتیم عربی میگفت، یعنی اصول اینا عربی میگفت، یعنی ولی دیدم جدید اومده اونجا نشسته و یه جلسه اینا نشستن و بعد همون بحث واسه فقط عربی میگن، مردم فکر میکنن که این خیلی عالم مثلا. بله و یستم ما تقابل و ما تقابل العدم و الملکه و اما ان لا یکون کذالک، یا اینجوری نیست. یعنی چی؟ یعنی موضوعی که قابل طرفین باشه، شأنیت گرفتن طرفین باشه، مطرح درش نیست. یک طرف وجودی، یک طرف عدمه. حالا ریزیکاری ها میاد بعدن، چون خودشون یه فصل در باره تناقض مطرح میکنه، یک طرف وجودی یک طرف عدم اون وجودی هستش. ولی اینجوری که یک موضوعی داشته باشه که شأنیت پذیرش اون جنبه وجودی رو داشته باشه، الان ازش نفع شده باشه، نه. در ارتباط با مثلا عدم و ملکه و تناقض بحثای هم صورت گرفته، آیا واقعا دو قسم مختلفن، یک قسم هستن؟ بحث شأنیت آیا چقدر جدیه، یه خورده تو اون فصل ها میاد. و اما ان لا یکون کذلک نفی و اثبات، مثل نفی و اثبات، مثلا بودن یک شی و نبودن همون شی، و چه بسا اصلا در ارتباط با موارد باشه اصلا موضوع مطرح نیست راجبون، مثلا زید و عدم زید نمیشه گفت یک موضوعی که قابل هر دو باشه، اصلا تر مطرح نمیشه. یا اگر یه جایی باشه که این موضوعی تر بشه، بحث این نیست که این موضوع قابلیت داشتن این صفت و عدم این صفت داره، این بحث شأنیت توش مطرح نیستش. مطلق، مطلق نفی و اثبات، که نفی و اثبات و یسمیان متناقضینه، در چنین صورتی ما به طرفین تقابل میگیم متناقضین، چنانچه در قبلی میگفتیم عدم و ملکه، این عدم ملکه و ملکه، و یسمیان متناقضین و تقابلهما تقابلت و تقابلهما تقابل و تناقض، تقابلشون هم تقابل تناقضیه. کذا غررو، اینگونه تقریر کردم، عرض کردیم این عبارت علامه ناظر استش به این که این وجه ضعف که از فخر رازی است و بعدا در کشف المراد هم اومده، مرجع نظر ایشون نیست. توجه فرمودید اون وجه ضعفی که صدر المتعلین در اسفار جلد 2 صفحه 103 آورده، که خود ایشون در نهایی از همون وجه ضعف استفاده کرده، مرجع نظر ایشونه. بعد در خاتمه این فصل ایشون این میگه خود تقابل یک نسبته، خود تقابل مثل تعاند، مثل تناسب، مثل چیزهای مشابه این، خود تقابل یک نسبته، چون یک نسبت طرفین میخواد و لذا تمام اقسام تقابل طرفین دارن، یعنی دو طرف دارن، یک طرفه نیستن، دارای طرفین هستن. و من احکام مطلقه، یک چیزی هم تو حاشیه آورده، بحث دقیقی هم هستش، تفصیلش تو نهایه میاد، نیازی به طرحش در اینجا نیست. و من احکام مطلق تقابل انه یتحقق بین طرفین، از احکام مطلق تقابل، این خود تقابل، حالا میخواد تضاد باشه، تناقض باشه، تزایف باشه، عدم و ملکه باشه، فرق نداره، از احکام تقابل این است که طرفین میخواد، انه یتحقق بین طرفین. چرا؟ چون تقابل یک جور نسبته و نسبت همیشه دو طرف داره، این مال نسبت‌های مقولیه، نسبت‌های اشراقی، اضافه‌های اشراقی متفاوتن، یک طرف دارن. انه یتحقق بین طرفین لانه نوع نسبت بین متقابلین و نسبت تتحقق بین طرفین، نسبت دارای دو تا طرف هستش. بعد الان در جاهای دیگه هم من اینجا نوشتم که علامه این بحث رو در فصل 8 مرحله 7 هم آورده، یعنی ما مرحله 7 رو گذروندیم، تو فصل 8 هم این بحث اومده، بحث نسبت که نسبت دارای دو طرف هستش قبلا گذشته. بعدن عرض کردم به حسب اون حاشیه‌ای که علامه در پاورقی آورده، تفصیلش در نهایت الحکمه میاد. و اما فصل 6، از فصل 6 ایشون شروع می‌فرماد راجع به هر یک از اقسام تقابل یک فصل میاره، مثلا تزایف یک فصل داره، تضاد یک فصل داره، عدم و ملکه یک فصل داره، تناقض هم یک فصل داره، که به فصل 10 که رسیدیم یه بحث دیگه‌ای راجع به کل بحث وحدت کثرت مطرح میشه. از فصل 6 تا در واقع فصل 9 4 فصل راجع به این تقابل های چهارگانه بحث کرده. اولین نوع تقابلی که بحث شده بحث وجه ضعف تزایفه. ایشون دیالا اینجا تعریف تزایف دیگه تکرار، یعنی چیز افزوده ای نمیاره، یعنی توضیحات افزوده ای نمیاره، همون تزایفی که اونجا شناختیم، دو تا امر وجودی که تعقل یکی وابسته به تعقل دیگریه. فقط یکی از ویژگی های تزایف رو اینجا مطرح میکنه، میفرماد یکی از احکام تزایف که خیلی مهمه به عنوان اصلا مؤلف بنیادینش میتونه به حساب بیاد این استش که طرفین تزایف یعنی متضاعفان متکافئ وجودی هن، تکافئ وجودی دارن، یعنی همسانی وجودی دارن، همس یک اصل است. یعنی اگر الف خارجیه بیم خارجیه، اگر الف ذهنیه بیم ذهنیه، اگر الف بالقوه است بیم چیه بالقوه است، اگر الف بالفعله بیم بالفعله، تکافئ وجودی دارن. یعنی هر ویژگی که متضاعف الف داره متضاعف به هم داره. این مهم است، این یک نکته رو باید در نظر رو یه فر رو عرض خواهم کرد. الفصل السادس فی تقابل تزایف من احکام تزایف ان المتزایفین متکافئان وجودن و عدمن. ریزکاری هایی هست، بحث هایی هست، این شده تو نهایه مباحث مفصل تر خواهد آمد. ان المتزایفین متکافئان وجودن و عدمن، یعنی دو طرف تزایف تکافؤ و همسانی وجودی و عدمی دارن. وجودن و عدم یعنی هستن، هر دوتا هستن، اگر نیستن هر دوتا نیستن. تکافؤ وجودی دارن، این هر دو هست، اگر هستن هر دو هست. تکافؤ عدمی دارن، یعنی نیستن هر دو نیستن. حالا همینجور جلو برو، اگه یکی خارجیه اون یکی هم خارجیه، اگه یکی ذهنی اون یکی هم ذهنیه، اگر یکی بالقوه است اون یکی هم بالقوه است، اگه یکی بالفعل اون یکی هم بالفعله. اگر ما اسم کلیشو بذاریم تکافؤ وجودی بهتر، این همه رو میرسونه. متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن. بذار اگه یکی موجوده دیگری هم حتما موجوده. و اذا کان مثلا فرض کنیم پدری و پسری، پدر و فرزند، پدری و فرزندی متضاعفن، یعنی گفتید پدر اونور فرزند، یعنی اصلش فرزنده، توجه کردید بحث پسری و دختری نه، اونی که تکافؤ چیز دارن متضاعفن پدری و فرزندی هستش، توجه کردید. خب بعد دیگه شما این معنا رو در میاد، این بحث رو تو بحث مفصل میاد که آیا متضاعفان مثلا مختلفت الاطرافن، موافقت الاطرافن، گناهش در نهایه اینا میاد. حالا در هر صورت شما وقتی پدری و فرزندی رو که لحاظ میکنید، اگر پدری تو خارج داریم حتما پسری هم توی فرزندی هم توی خارج هست، چون چه برعکسش هم هست. حالا مثلا شما فرض کنید که یک کسی هستش که پدرش از دنیا رفت، در عالم خارج فقط چی هستش؟ فرزندی هستش، درسته؟ فرزندی هستش، پدری دیگه تو خارج نیست. بنابر نگاه فلسفی دیگه تزایف واقعی اینجا شکل نگرفته. اگر شما مثلا به این فرزند هنوز میگی فرزند، به دو اعتباره، یا به اعتبار برخی از مسامحات و تجوزات و استعارات اینا بهش میگید، یا به لحاظ فضای ذهن میگید. یعنی شما بالاخره باید پدر رو تو ذهن بیارید، پسر رو تو ذهن بیارید تا معنا داشته باشه. اصلا فرزندی بدون پدری معنا نداره، این خشک و خالی اون ذات پسر که در بیرونه معنا نداره. اگر طرف دیگر هم در بیرون باشه، این اضافه از طرف این باشه، معنا داره. اگه نباشن یک طرف، پس معلومه هر دو تو ذهن هستن. اگه میخوای تو خارج هنوز اعمال بکنی، این همراه با مجاز عرفیه. فرمود و اذا کان احدهما معدومن کان الاخر معدومن بالضروره. اگر یک طرف معدوم باشه، طرف دیگر هم ضرورتاً معدومه. و اذا کان احدهما بالفعل او بالقوه کان الاخر کذالک بالضروره. اون دی مثلا فرض کنید که الان در شماها پدری بالقوه است، درسته؟ خب فرزندی هم بالقوه هستش، توجه کردید؟ در همون خارج پدری بالقوه هستش، پس فرزندی هم بالقوه هستش. هر وقت بالفعل شد اون برام بالفعل میشه. میفرماد و اذا کان اعدم، حالا این مثال زدیم ذهنتون نره دست جدا نشه، و اذا کان اعدم بالفعل او بالقوه کان الاخر و کذالک بالضروره. و لازم و ذالک انهما معان، این درسته، لازمش اینه که پس این دو با همن. اصل بحث تزایف همین معیته، توجه کردید؟ اصل بحث تزایف معیته، همراهیه، تعقلشون با هم، تحققشون با هم، بالقوه بودنشون با هم، بالفعل بودنشون با هم، ذهنی بودنشون با هم، خارجی بودنشون با هم، این مهمه. و لازم ذلك انما معان لا يتقدم احدهما على الاخر لا ذهنا ولا خارجا، هیچ کدوم بر دیگری تقدم نداره، نه در ذهن و در با همن، با هم ایجاد میشون در ذهن، با هم ایجاد میشون در خارج. این بحثی بود که ایشون راجع به تضایف مطرح کرد. اما فصل هفتم راجع به بحث تضاده. ایشون در بحث تضاد ابتدا میاد تعریف محصل از وجه تقسیمی که تو فصل پنج داشتیم رو گزارش میکنه. توجه فرمودید؟ تعریف محصل رو گزارش میکنه. خوب به جریان فصل 6 هفت توجه کنید. اول میاد تعریفی که میشود از همون وجه تقسیم درآورد رو مطرح میکنه، بعد میاد سه تا حکم از احکام تضاد رو تر میکنه، سرآخر یک تعریف جدید ارائه میکنه. علت مسئله اینه که تعریف برآمده از وجه تقسیم قبلی دیدگاه قدمای از حکما بود، یعنی قدمای از حکما همون تعریفی که از وجه تقسیم در می اومد همون رو لحاظ می کردن، لذا دایره جریان تضاد از نگاه اونها وسیع تر بود. حالا این رو توضیحش میاد، من فقط می خواهم این روند این فصل روشن بشه. بعد متأخرین از حکمای مشاک اومدن یواش یواش احکامی رو مطرح کردن، مباحثی رو طرح کردن، نتایجی که با توجه به این مباحث ها و فروعات و احکام به دست آوردن موجب تغییر یافتن تعریف تضاد شد. یعنی برخی از اون چیزهایی رو که قدما متضاد میدونستن از نظر اینا دیگه متضاد نبود، دایره تضاد در نگاه متأخرین از مشاد زیغتر شد، اونا رو جزوه متخالف ها مثلا آوردن نه جزوه متضاد ها، و مسئله تضاد دیگه مطرح نبود. پس بنابراین صدر فصل تعریف قدمای از حکما راجع به تضاد میاد، ذیلش تعریف متأخرین از مشا راجع به بحث تضاد میاد. خب اون تعریفی رو که مستنبت و مستخرج از همون وجه تقسیم هستش که گفتیم تعریف قدما هستش، اون چیه؟ این هستش هرگاه دو امر وجودی داشتیم که متضائف نباشند ولی مجتمع در یک جا هم نباشند اون متضادند. در واقع یک تعریف خیلی عامه، هر دو امر وجودی که بینشون ارتباط تضایفی نباشه، هر دو امر وجودی که ارتباط تضایفی نباشه مندا قابل اجتماع در این تقابل هم داشته باشن، چون ممکنه که هر دو امر وجودی که تضایف توش نباشه تخالف توش باشه. این از مجموع بحثایی رو که قبلا گفتیم این تعریف برای متضادین در میاد، دو امر وجودی که بین این دو امر وجودی تضایف برقرار. تضایف برقرار یعنی چی؟ تعقلشون با هم نیست، میتونه با هم نباشه، اینجوری بهتره، میتونه تعقلشون با هم نباشه، برخلاف تضایف که حتما باید با هم باشه و افزونه برای این قابل اجتماع نباشن. اگه اینجوری بگیم دو امر وجودی متقابل که متضایف نباشند این میشود متضادان، میشود تضاد. الفصل الصابع فی تقابل تضاد. قبلم یه اشاره ایتون بحث تعارف الاشیاء به ازدادها کردم، اینو مراقب باشیم. تضاد یک معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی. اون چیزی که الان میخونیم معنی اصطلاحیشه، معنی لغویش چه بسا مساوی با مطلق تقابل و بلکه عام از تقابل هم باشه، گاهی اوقات تخالف ها رو هم بگن. تخالف ها به لحاظ اینکه به شرایط پیرامونی نمیتونن در یک جا جمع بشن، میگن این که ضد اونه. توجه کردید؟ به لحاظ شرایط پیرامونی اصطلاح، یعنی واژه اصطلاح فلسفی تضاد همین است که الان میخوایم تعریف بکنیم، که غیر از تخالف میشه، غیر از اقسام دیگر تقابل میشه، ولی یه اصطلاح عام داره. اون تعارف الاشیاء به ازدادها معنی عام ازداد مد نظره. اینه میگم برای چی؟ برای اینکه در کلمات این آقایون گاهی از اوقات متناقضین با واژه تضاد ازش حکایت شده. توجه کردید؟ با واژه تضاد، تضاد چنان بحث تناقض هم که رسیدیم عرض خواهم کرد که گذاد ما یه معنی خاص داریم، یه معنی عامتر از اون خاص هم داریم. به کار بردن تضاد ولی منظورشون تضاد اصطلاحی نیست، مثلا تناقض مد نظرشونه یا یه چیز دیگه مد نظرشونه. بله، فقط یه چیزی توجه داشتین، تضاد به معنی عام شاید تضایف رو نگیره، شاید، البته دیگه باید موارد استعمال و اینها رو گرشید. الفصل و صابه فی تقابل تضاد، تضاد اصطلاحی، التضاد علاما تحصل من تقسیم سابق، در کجا؟ فصله؟ فصل پنجام. تضاد بر اساس اونچرا که در تقسیم سابق به دست آمد، کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به ذات. توجه کردید؟ خیلی جلسه ساکت ها. کون و امرین وجودیین غیر متضاعف، چون این سکوت چند تا معنا داره. توجه کردید؟ چند تا معنا داره که البته مخاطب این سکوت بعضی از این چیزها رو متوجه میشه. توجه کردید؟ اونی که روبرو میشه با این سکوت. برقی از سکوت ها کاملا علامت رضایت است و همه حاضر هستم و میفهمم و دارم جلو میرم، آدم از حال هوا متوجه است. برقی از سکوت ها واقعا شک برانگیزه. یعنی چی؟ یعنی بر این اساسه که اصلا حضور ندارم در اینجا. برقی از سکوت ها معنیش اینه. برخی از سکوت ها یعنی بحث واضح است و آسونه، زودتر برو جلو، چرا اینقدر معطلش میکنی؟ من الان امروز به حساب میارم که اینجا آسون داره، برو جلو. التضاد علامات هست من تقسیم سابق کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به ذات. این که میگیم ببینید من تقسیم سابق این از کل فصل پنج به دست میاد، چون اون متغایرین به ذات که اون متقابلین باشه تو تقسیم فرض شده. درجه گرینه میشونی میتونست بگه چی؟ هر امر وجودی که متضاعف نباشن به حسب اون تقسیم، ولی چون کل اون مجموعه در نظر داره میگه چی؟ متقابلین غیر متضاعفین، متقابلین وجودیین غیر متضاعفین، کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به ذات، ای غیر مجتمعین به ذات. متغایرین به ذات یعنی اجتماع به حسب ذات خودشون، اجتماع تعاند دارن، نمیتونن در یک جا اون قیود رو هم داشته باشه، در محل واحد، در جهت واحد، در زمان واحد، اونا هم از همون عبارت دست میاد. توجه کردید؟ خب این تعریف، تعریف قدماست، تعریف قدم همونیست که از وجه تقسیم در میاد. حالا ایشون شروع میکنه به تبیین احکام تضاد. سه تا حکم برای تضاد مطرح میشه. این حکم اولی که گفته میشه اینجور به ذهنم میاد که تأثیری در شکلگیری تعریف جدید نداره، یعنی حتی بر اساس نگاهی که قدما داشتن هم چه بسا بگیم این حکم اول هست، اونی که به نوع شفاف تأثیر داره حکم دوم و حکم سومی که منجر میشه به شکلگیری تعریف جدید. حالا این حکم اولی که اینجا گفته میشه چیه؟ این حکم اولی که گفته میشه اینی که به حسب استقرا، ما وقتی این تعریفی که از درباره تضاد از همون وجه تقسیم مطرح میشه، وقتی میگردیم در دو نوع متباینی است که ذیل جنس غریب باشن. یعنی شما به نوع استقرا که میگردیم میخوای موارد تضاد رو پیدا بکنی، اون وقتی که دو نوع متفاوتی که ذیل جنس غریب باشن، اینجاست که تضاد شکل میگیره. مثل چی؟ مثل سفیدی و سیاهی که ذیل جنس غریب لون و رنگ قرار داره. سفیدی و سیاهی با هم دیگه تضاد دارن، ذیل جنس غریب هم هستن، نمیشه در یک شی در محل واحد من جهت واحد با اون بحثا اجتماع داشته باشن. این اون تعریف برای صادق هست. اما در موارد دیگر، مثلا دو تا مقوله از مقولات، یعنی اجناس عالیه، اینها با هم دیگه تضاد ندارن. چرا؟ چون میتونن اجتماع در یک شی داشته باشن. این یک شی از در واقع یک منظر یک مقوله به حساب میاد، از منظر دیگه ذیل مقوله، یعنی دو تا مقوله میتونن در یک جا اجتماع داشته باشن، مانعی نداره. یا فرض کنید که اجناس متوسطه که از یک انواع متوسطه هم هستش، اینها هیچ اشکال نداره که اجتماع در یک شی بکنن، لذا پس بینشون تضاد نیستش. ایشون در مجموع در این بحثی که الان ما میخواییم مطرح بکنیم، سه تا در واقع نه چهار تا مورد برمیشماره که در سه موردش تضاد وجود نداره، فقط در یک مورد تضاد ده. بخونم عبارت رو، این جای خود علامه هم کذاقره رو مطرح کرده، جای انقیل و غلط و بحث و اینها هم وجود داره. توجه کردید؟ اینا رو برای چی گفتم این نکته رو؟ حسن و کز داری یواش یواش دارید دیگه میفهمید که چیکار باید بکنید. و من احکامی ان لا تضاد. حالا این حکم اوله، تا برسیم به حکم دوم و حکم سوم. و من احکامه ان لا تضاد بین الاجناس العالیه. این الفه، بعد ب، بعد جیم، بعد دال، فقط تو دال هستش که تضاد راه داره به حسب این حکم اول. ان لا تضاد بین الاجناس العالیه، بین اجناس عالیه تضاد نیست. من منظور اجناس عالیه چیه؟ من المقولات العشر دیگه، از همون مقولات دیگه، از اجناس عالیه همون مقولات عشرن. این نگید که اجناس عالیه از مقولات عشر، همون مقولات عشر همون اجناس عالیه هستن، یعنی که عبارت باشن از مقولات عشر. فان الاکثر من واحد منها تجتمع فی محل واحد، بیش از یک مقوله در یک جا چی هستش؟ اجتماع میکنن. کل کم و کیف، این درستش کم هستا، توجه کردید؟ هی با تشدید میگیم، این نباید بشه کم، توجه کردید؟ کل کم و کیف و غیره ما فی الاجسام، مثلا کم و کیف و غیر اینها در جسم، در یک جسم اجتماع میکنن، پس معلوم میشه اینا تضاد ندارن. این در واقع مرحله اول. مرحله دوم، و کذا انواع و کل منها ما انواع غیره، این رو تو توضیح خارجی نگفته بودم. انواع یک جنس با انواع جنس عالی یک مقوله با انواع یک مقوله دیگر، اینها هم با هم دیگر چی؟ تضاد ندارن. چرا؟ چون اجتماعی در محل واحد میتونن بکنن. یعنی یک جسم میتونه از یک منظر نوعی از کم باشه، از یک منظر نوعی از کیف باشه، از یک منظر نوعی از وضع باشه و امثال اینها، از یک منظر نوعی از جوهر هم مثلا باشه، هیچ مشکل نداره. و کذا انواع و کل منها ما انواع غیره، این مرحله دو. مرحله سوم، و کذا بعض الاجناس المندرجه تحت الواحد منها ما بعض آخر، ما بعض آخر که تحت همون جنس هستا، ولی اگه تحت یک جنس عالی دیگر باشد که میشه نمونه قبلی، توجه کردید؟ و همچنین بعضی از اجناس، اجناس این اجناس که میگه همون انواع متوسطه هستا، به نسبت بالایی چیه؟ نوعه. به نسبت پایینی چیه؟ جنسه. یعنی اجناس متوسطه بگو، انواع متوسطه بگو. و کذا بعض الاجناس المندرجه تحت الواحد منها، منها به چی برمیگرد؟ اجناس عالیه و مقولات. مع بعض آخر، با بعضی دیگر، یعنی بعضی از این اجناس با بعضی دیگر تضاد ندارن، چون قابل اجتماع در یه جا. خودشون مثال زده، کلون مع طعم، مثلا رنگ و طعم، که اینا دو قسم هستن، که بعد خود لون اقسامی میشه، خود طعم اقسامی میشه، دو تا جنس هستن که در مقایسه بالاتر دو تا نوعن، دو تا جنس هستن که زیر مجموعه یک مقوله میگنجه. مثلا کیف، کیف همجور تقسیم 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 بکنید در نهایت میرسید به چی؟ به لون و طعم، که کیف محسوس مبصره، یکی کیف محسوس در واقع مذوقه که طعم باشه، که لون مطعم مثلا. خب پس در اینجا هم نیستش، پس نه در اون قسم اول است، نه در قسم دوم، نه در قسم سوم، بلکه اینجاست. فتضاد بل استقرا، یعنی میخواد بگه ما استدلال نداریم، همینجوری مورد به مورد میگردیم، میخوایم تعریف متضادین رو صادق بکنیم. فتضاد بل استقرا انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس غریب، همانا متحقق میشه بین دو نوع اخیری که مندرجه در چی هستش؟ جنس غریبه. دو نوع از یک جنس غریب اگر در نظر گرفته بشه تضاد درشون هست، که سواد و البیاض المندرجین تحت اللون، مثل سواد و بیاضی که مندرج تحت اللون هسته، در اینجا تضاد هست. کزا غررو، اشکال زیاد داره ها، اصلا نیازی به طرحش در اینجا نیست. و من احکامه، این یکی از احکام بود. یک حکم دیگری که در ارتباط با تضاد مطرح میشه که از اینجا دیگه مشای متأخر فاصله میگیرن، این استش که متضادین محتاج به موضوع شخصی هستن که این متضادین درش تعاقب و توارد داشته باشن. توجه کردید؟ تعاقب و توارد. ببین دو تا قید اینجا مطرح شده، یکی اینکه موضوع میخوان، متضادین موضوع میخوان. خب با توجه به این نکته روشن میشه که در جواهر، در جوهرها دیگه تضاد نیست، چون جوهرها نیاز به موضوع ندارن. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید یک سنگ رو با یک چوب درنن، اینا متضاد نیستن. چرا؟ چون موضوع ندارن که بخوان توارد بر اون موضوع، تعاقب بر اون موضوع داشته باشن. این یک نکته. نکته غیر بعدی شخصی، موضوع شخصی. یعنی ببینید موضوع نوعی یا جنسی لحاظ بشه چه بسا متضادین بتونن درش اجتماع بکنن، بس توارد و تعاقب نیست. موضوع شخصی باشه، یعنی بر اساس موضوع شخصی، یعنی یک جسم خاص رو که در نظر بگیرید، یا با سفید باشه یا با سیاه باشه، تعاقب میتونن داشته باشن ولی اجتماع نمیتونن داشته باشن. و من احکامه انه یجب ان یکون هناک موضوع یتوارد علی. تو نهایه داره یتعاقبان، یتعاقبان با یتوارد هیچ فرقی نداره، یعنی پشت به پشت هم میان. ببینید اصل مسئله اینه که اجتماع در یک محل ندارن، توجه کردید؟ بل لازمش اینه که اگر هر دوتا زد بخوان در یک جا بیان به چه شکل میان؟ تواردی، به شکل تعاقبی. دقت دارید که اینجا چی میخواییم عرض بکنیم؟ اون آسونی که گفتیم آسون هم چندان نیست، توجه کردید؟ ببینید اصل بحث این هستش که متضادین اجتماع نمیتونن بکنن. خب اجتماع نمیتونن بکنن، لازمش این هستش که اگر دوتا متضاد میخوان در یک جا بیان پس چجوری میان؟ به شکل تعاقبی، به شکل تواردی. الان سفید بعد سیاهه، در اینجوری اگه سفیدی هم یه چسبیده میخواد ول نکنه، خب هیچ وقت سیاهی نمیتونه بیاد. اگه سیاهی چسبیده ول نمیکنه، دیگه سفیدی نمیتونه بیاد. ولی اگه یک موضوع هر دو میخوان بیان، در یک بستر نیست، در یک زمان نیست، تواردیه، تعاقبیه. الان سفیده بعدن سیاهه مثلا. و من احکامی انه یجب ان یکون هناک، این در بحث تضاد، در بحث متضادان، موضوع ان یتواردان علی، یه موضوعی باید داشته باشد که توارد برش، یعنی تعاقب برش داشته باشن. از اینجا حالا یه قید موضوع نگاه، حالا اضافه میکنه، از لولا موضوع ان شخصی. چرا این شخصی اینجا اضافه کرد؟ چون اگه موضوع نوعی رو حساب بکنید، یک نوع هم میتونه سفید باشه هم میتونه سیاه باشه، اشکال نداره که. یک جنس هم میتونه سفید باشه هم میتونه سیاه باشه، ولی موضوع شخصی نه، حتما توارد و تعاقب اجتماع نمیشه. از لا موجودون شخصیان مشترک لم یمتنه تحقق هما فی الوجود، اگر موضوع شخصی مشترک نباشه امتناع نداره تحقق طرفین تضاد، یعنی متضادان، در نظام هستی و وجود، که وجود سواد فی جسم و البیاض فی آخر، اشکالی نداره که. خب لازمی این سخن چیه؟ و لازم و ذالکه ان لا تضاد بین الجواهر، لازمش اینه که تضاد دیگه در جواهر نیست. اسلام موضوع لها توجد و فیه، اصلا موضوع ندارن، اسلام موضوع لها توجد و فیه، چون موضوع ندارن تا هر دوتا توجد و فیه، یعنی این جواهر در اون موضوع تحقق پیدا بکنن. فتضاد و انما یتحقق فی الاعراض، داریم از اون تعریف اولیه فاصله میگیریم ها. پس تضاد در جواهر نیست بلکه در اعراضه، اعراض که موضوع دارن، اعراض اونایی هستن که دارای موضوعن. بله بعضی از متأخران مشا اومدن به جای موضوع محل قرار دادن. ببینید چه اتفاق اینجا میفته، اگر به جای موضوع، یعنی گفتن متضادین محتاج به محلند، محل اصطلاح امن از موضوع، موضوع که میگیم فقط اعراض رو میگیره، ولی محل که گفتیم جواهر حاله رو هم میگیره. یعنی بنابر نظر این دسته از متأخرین مشا، چنانچه بین اعراض میشود تضاد برقرار بشه، میشود بین جواهر حاله، جواهر اون صوری هستش که روی ماده مینشینه، در جواهر حاله هم میتواند تضاد اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی این گروه از مشائین تا این بخش از جواهر رو همراه قدما هستن. قدما میگن اصلا مطلقا بین جواهر اگه شرایط دیگر باشد میشه و تضاد اتفاق بیفته. اینا میگن نه، در مطلق جواهر نه، ولی تو جواهر حاله میشه در واقع تضاد اتفاق بیفته. بله میفهمد. وقد بدل بعضهم، یعنی بعضی از حکما تبدیل کردن موضوع را به محل، حتی یشمل ماده الجواهر، تا اینکه شامل بشود افزون بر موضوع اعراض ماده جواهر، یعنی ماده‌ای که جواهر رو میپذیره. منظور جواهر در اینجا صور جوهری هستش، اونها رو نه انواع جوهری، نه صور جوهری هستش، اونها رو هم پوشش بده. و علاوه بر تحقق تضاد بین صور الجوهریه الحاله فی المواد، بر از این اساس تضاد در صور جوهری حاله در مواد هم میتونه اتفاق بیفته، تحقق یعنی میتونه اتفاق بیفته اگه شرایط دیگه باشه. یعنی تا این بخش همگام با قدما هستن و من احکامی. اما سومین حکمی که در اینجا گفته میشه که خیلی این مهم است، روش بحث شده، این است که متأخرین گفتن از جمله احکام متضاده این است که نهایت اختلاف و تباعد بینشون باشه. توجه کردید؟ با توجه به این شرط، حالا نکته فراوان این مطرح میشه. یعنی این اولا در بحث تضاد شما تو بستر تشکیکی فقط میتونید تضاد رو جریان بدید، تو بستر تشکیکی هم که خواستید تضاد رو جریان بدید حتما در طرفین تشکیک باید تضاد رو جریان بدید، بین یک طرف و این وسط ها، یا بین خود وسط ها دیگه تضاد راه نداره، برخلاف تعریف قدما. تعریف قدما این بینشون غایت خلاف و نهایت بعد باشه وجود نداره. لذا مثلا در جایی که تشکیکی داره بین طرفین، بین یک طرف و وسطا، طرف دیگر و وسطا، بین این وسطا با یک دیگر، در همین تضاد هست. چرا؟ چون اون تعریف تضاد توش هست، امران وجودیانه که متقابل هستن، یعنی قابل اجتماع نیستن و متضایف هم نیستن. ببینید بیان رو، و من احکامی ان یکون بینهما غایت الخلاف، این نشون میده که باید تو بستر تشکیکی باشه. این خود این معنا اگه در جای تشکیک رو کسی راه نده، تضاد رو نمیتونه توش راه بیاره. و من احکامی ان یکون بینهما غایت الخلاف، بینشون نهایت اختلاف باید باشه. فلو کان هناک امور وجودی متغایره، اگه در عالم واقع امور وجودی متغایر باشن، بعضها اقرب الی بعضها من بعضن، که بعضی از این امور نزدیکتر به بعضی دیگر است از اون بعض دیگر به اینها. مثالی که بزنیم کاملا واضح میشه، یعنی مثالی که بزنیم بعد برگردیم این عبارت رو واضح میشه. خب باید بینشون قاعده خلاف باشه. حالا اگر شما امور وجودی متغایر داشته باشید، مثل یک طیف رنگ‌ها رو نگاه بکنید، این ور سفیدیه، بعد انواع رنگ‌ها تا برسه به سیاهی. حالا این سیاهی رو اگه شما محور قرار بدید، یک سری از این رنگ‌ها به این سیاهی نزدیک‌تر است از بعض دیگر، درسته؟ هر هی میتونید مثال رو عوض کنید، مثال رو میتونید عوض کنید. توجه کردید؟ میفرماد فلو کان هناک امور وجودی متغایره، بعضها اقرب الی بعضها من بعضن، فالمتضادان، متضاد کجا هستن بنابر این حکمی که اضافه کردیم؟ متضاد فالمتضادان هما الطرفان، اون دو طرف تشکیک، فالمتضادان هما الطرفان اللذان بینهما غایت البعد والخلاف، نهایت بعد و تفرقه که بینشون هست، اونجا تضاد اتفاق میفته. کس سواد و البیاض الواقع بینهما الوان اخرى متوسطه، مثل سیاهی و سفیدی که بینشون رنگهای فراوان متوسط نهفته شده، که بعضها اقرب الى عهد طرفین من بعضن. مثلا سفیدی رو ملاق بگیری، بعضی چیزا به سفیدی نزدیکتر از بعضی دیگر، سیاهی رو ملاق قرار بدی، هاکذا. کس سفره التی هی اقرب الی البیاض من الحمر، مثلا مثل زردی، که زردی نزدیکتر است به سفیدی از حمره. مثلا حمره یعنی چی؟ قرمزی. احسن احسن، من الحمره مثلا. ما خضره همیشه ما معنا میکنیم به چی؟ سبزی. و دیدم که اینا به حسب روایتی که داشتم چیز میکردم، دیدم که در لغت عربی خضره از آبی و سبز و همه اینا رو میگن. توجه کردید؟ لذا مثلا حتی تو بر اساس همین نکته، حالا یه بحث هستش که آبی از چه وقتی مورد توجه قرار گرفته. تو اشعار چیزم از گنبد سبز میگن، آسمان رو میگن گنبد سبز. این سبز این همون آبی منظوره. توجه کردید؟ این آبی منظور تو روایات ما هست که به آسمان نسبت سبز این خضره دادن، این معنیش آبی. یعنی الان که ما تفکیک میکنیم میگیم آبی، ولی آبی و سبز و درجات وسط همشون اینا میگن خضره. خب من الحمره مثلا. و من ما تقدم یظهر، ببینید با توجه به این نکته فقط بین طرفین تضاده، این وسطا چی؟ وسطا و طرفین چی؟ بر اساس نگاه قدما تضاد هست، ولی بر اساس نگاه اینا چی؟ تضاد نیست. خب تضاد نیست پس چیه؟ مثلا بین سیاهی و خاکستری تضاد نیست، چیه؟ اینا میگن تخالفه. چرا؟ میگن به حسب ذات سیاهی و خاکستری ذاتشون با همدیگه تعاند نداره، ذاتشون، بلکه این دوتا به دلیل وجود سفیدی در خاکستری، خاکستری یه سیاهی مخلوط به سفیدیه، در اصل تضاد بین چیه؟ سیاهی و اون سفیدیه است. و چون اون یه مقدار اون رنگ دیگه همراه شده با سفیدی، لذا قابل جمع نیستن. مثلا فرض کنید شما زردی رو در نظر بگیرید با قرمزی، این دوتا تضاد ندارن بنابر این تعریف، بلکه متخالفن. متخالف چجوری تعریف کردیم؟ گفتیم به حسب ذاتشون نیست، به حسب یک امر دیگریه. این امر دیگر چیه؟ اون سفیدی سیاهی مخلوط شده توی اینها. سفیدی و سیاهی در حقیقت متضادن، این رنگای دیگه به دلیل اشتمال بر سفیدی و سیاهی هستش که با هم دیگه نمیتونن جمع بشن. یعنی تخالف هست نه تضاد. بله. و من ما تقدم یظهر معنا این، بله، و من ما تقدم یظهر معنا، این دوتا نقطه خوب نیست. و من ما تقدم یظهر، خیلی هم بحثا ساده باشم خوب نیست. چرا؟ بخاطر اینکه ممکنه بعضیا به خواب برن، ممکن البته، و من ما تقدم یظهر معنا تعریف هم المتضاد. ممکنه برخی از دوستان بگن همین که ما شما کلاس شما میاییم شما باید خدا رو شکر بکنید، توجه کردید؟ سه تا چهار تا کلاس قبلش و باز اینجا انتظار داریم ما بیدار بشینیم، توجه کردید؟ ممکنه این حرف هم البته چیز زده بشه. و مما تقدم یظهر معنا تعریف هم المتضادین به انام. ولی میدونید که انصاف بدیم همه خودمون، یکی از لذت بخشترین خوابها خوابه در کجا هستش؟ در کلاسه، توجه کردید؟ یکی از لذت، چون خودم این رو حس کردم، یکی از لذت بخشترین خوابها اصلا الان کلاس تمام میشه، هیچکس خواب نداره اصلا، توجه کردید؟ هیچکس خواب نداره. شما الان دقت کردید که مثلا از لذت بخشترین خوابها وقتی کتاب باز کنی، کتاب باز بکنی، مثلا ساعتایی باشه که یه مقداری به این معنا میخوره، یه همین یه صفحه بخونی اصلا هیچ دیگه نمیفهمی، توجه کردی؟ هی خمار، هی خمار، هی خمار. مثلا صبح میگی من قرآن بخونم، درسته؟ مثلا حالا اگه کسی بخونه قرآن رو، حالا قرآن رو باز میکنه میخواد بخونه، همین یه خورده چشمش داره خواب میره، قرآن رو ببنده خوابش میره. لذا بعضی هم میامدن از من میپرسیدن، مثلا در جای ما مثلا میانه یه تجربه ایستا، توجه کردید؟ رفتی تبلیغ اینا و آه ما اصلا خواب نداریم، نیم نصف شب بیدار میشیم، گرفتار میشیم توی مثلا رخت خواب هستیم، این ور میکنیم این ور میکنیم، مثلا دست و پای ما درد میگیره، چی کار بکنیم؟ من بهشون یک راه حل میگم، راه حل اینه، نصف شب که بیدار شد هر وقت باشه فرقی نداره، فقط نصف شب باشه. وقتی که بیدار شدی، حالا اینا افراد البته فرق میکنن، بعضی از افراد همونجا بگن بلند بشم نماز شب بخونم خوابشون میگیره، توجه کردید؟ همین که بگی من بلند بشم خوابشون، یعنی شیطان اونجوری هست اینجوری. این یک گروه هستن، یک گروه هستن نه این مقدار نیست، اینا باید بلند بشن برن یه وضوئی بگیرن، برخلاف اینکه ما فکر میکنیم این وضو گرفتن خواب آدم میپرونه، اینا دیگه وقت حساب نیست، توجه کردید؟ برخلاف اتفاق اینجوری نیست، وضو میتون خوابش بهتره، توجه کردید؟ خب وضو میگیرن خوابشون میگیره دیگه نمازم نمیتونن بخونن. بعضیا نه از اینم بیشتره، یعنی بیخوابیشون بیشتره، اینا باید یه چند رکعتی نماز بخونن. حالا اگر خیلی آدم پوسکلفتی باشه در این قسمت، قطعا نماز شبش تمام شد یه خواب قشنگی خواهد کرد. اینه که امام صادق علیه السلام میفرمان که بیداری شب خواب را لذت بخشتر میکنه، توجه کردید؟ بیداری شب خواب را لذت بخشتر میکنه. خب و من متقدم یظهر معنا تعریف هم المتضادین، این معنیش چیه؟ یعنی این که متأخرین از مشا اومدن متضاد اینجوری تعریف کردن که خیلی از این قیدها از دل اون وجه تقسیم در نمیاد، به خاطر تبیین این احکامه، این هی احکام رو شکافتن و دقت کردن تعریف باید اینجوری تعریف بکنن. و من ما تقدم یظهر معنا تعریف هم المتضادین به انهما امران وجودیان متواردانه، تو نایه داره متعاقبان، هیچ فرقی نداره، امران وجودیان متواردان. اصل قضیه عدم اجتماست، تعاقب ممکنه تعاقب نداشته باشه ولی متضاد هستن. دقیقا که چه نکته اینجا میخوام بگم، متواردان یعنی متعاقبان، الا موضوع واحد، منظور از واحد یعنی شخصی، وحدت شخصی نه نوع، اینا منظور نیست، الان موضوع واحد، داخلان تحت جنس غریب، بینهما غایت الخلاف. این جنس غریب از اون بحث قبلی هم در میاد، ولی چه بسا خود اون آیون حکمای قدیم هم با این مخالف نباشن. تحت جنس غریب بینهما غایت الخلاف. و السلام علیکم و رحمت الله. کلاس تمام شد، حالا میتونیم بپرسیم. آها، شیر و شیرین و شور چجوریه؟ خب اگه تعریف تضاد برای صادق بود متضادن، توجه کردید؟ حالا دیگه تو بزاها هم همینجوره، حالا اون دیگه باید در بحث توم بررسی بشه. چرا؟ اینا در باب توم هم همین فضا رو دارن که طعم ها این ورشی اون ورشی وسطش چیه، اگه اشتباه نکنم تو اسفار این بحث ها اومد.